بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله من لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. بحث ما در تقیه است. مراد از تقیه این است که آدمی برای حفظ جان خودش یا برای حفظ عرض خودش یا برای حفظ مال خودش یا برای حفظ یکی از متعلقین به خودش عملی که برخلاف واقع است یا کلامی که برخلاف واقع است انجام بده تا بدین وسیله دفع ضرر از خودش بنمایه. این معنا، این مقدار تقریبا مورد اتفاق همه لغویین و فقهایی است که در تقیه بحث کرده اند. حالا اینکه آیا تقیه اسم مصدر است یا مصدر، آیا مشتق از اتقای تقیس یا از تقیه یتقاس، این اینقدر مهم نیست. به هر صورت چون اصل معنا مسلمه که تقیه عبارت است از عملی که انسان برای دفع ضرر از خودش یا از یکی از متعلقین به خودش انجام میده. این عمل که دفع الضرر برخلاف واقع، دفع ضرر به عملی که برخلاف واقع است یا قولی که برخلاف واقع است شخص انجام میدهد، به این عمل میگیم تقیه. پس اتقا یعنی اخذ الحذر عن الضرر، کسی که جانب دفع ضرر را از خودش به وسیله عملی یا قولی میگیرد به این میگن تقیه کرد یا تقوا به خرج داد. تقوا را هم که تقوا میگن به خاطر اینکه انسان با عمل خودش دفع میکنه ضرر اخروی و عقاب الهی را. یا گفتن تقوا از وقایه مشتق، وقایه هم به معنای اتخاذ حرز، اینم بازگشتش به همان وقایه سپری گرفتن برای دفع ضرر. حالا یا مصدر یا اسم مصدر که بعض از فضلا گفتن مناسبت با برخی از روایات که تقوا را گفته التقیت دینی و دین آبایی، یا اینکه اتقوا الله حق تقاته، گفتن مناسب با اینکه در برخی از روایات خود تقیه مسند الیه قرار گرفته و مسند به او مثلا دینی و دین آبایی قرار گرفته، مناسب است با اسم مصدر نه خود مصدر. هر حال من فکر نمی کنم اینقدر مسئله مشکل باشه که بهی بگردیم دنبال مشتقات و مبدأ اشتقاق کلمه تقیه. منصود روشن، همگان میدانند مراد از تقیه این است که انسان به وسیله عمل یا قول خودش یک حرزی از ضرر برای خود یا متعلقات خود انجام بده. لذا بحث در مشقات و به این که از کدام لس مشق چندم برای ما مفید نیست، بعد از این که اصل غرض به اصل مقصود از این لفظ روشنه. از طرفی بلا ریب فضلای محترم، بلا ریب تقیه، همانطوری که دیروز عرض کردم، مشروعیت او عقلا و شرعا ثابته، اما عقلا به دلیل اینکه هر عقل عاقلی برای دفع ضرر خودش و اتخاذ حرص طریقی را انتخاب میکنه، هر عاقلی وقتی میخواد دفع ضرر از خودش کنه یک راهی برای دفع ضرر به نام اتخاذ الحرز انجام میده. هیچ کسی بداره با احساس ضرر تن به ضرر و تضرر نمیده، بلکه در مقام آن است که به هر صورت مقدوری ضرر را از خودش دفع کنه، بلکه گفتن در بعض از موارد به حکم عقل واجبه، زیرا اگر عقل آدمی را در معرض خطر مرگ قرار بده، به فرض هم معتقد به قیامت نباشه، ولی حفظ جانش را عقلا ضروری میدانه، طبعا وقتی ضروری داشت متوسل به یک عملی که دفع ضرر باشه خواهد کرد. اما در شریعت مقدسن خب پر واضحه که حفظ نفس واجبه و دفع ضرر عن النفس قطعا به حکم عقل لازمه، لذا میتوان گفت شرعا هم تقیه در موارد معینی از قبیل موارد حفظ نفس واجبه، شرعا هم که الا ماشاءالله روایاتی که در مورد تقیه و امضاء تقیه وارد شده قطعا فوق حد تواتره، حتی مثل شافعی تقیه را واجب قرار داده. دیروز هم به عرض رسید که حتی از زمان آدم صفی الله الى زمان رسول گرامی اسلام به شهادت آیات قرآن تقیه در زندگی انبیاء سلف ثابت بوده، به من آمن الله و من ذرین، بلکه گاه خود خدای متعال تقیه را تعلیم نبی کرد، مثل اونچرا که در داستان حضرت یوسف کذالک کتنا لیوسف لیأخذ ما کان من چتو. بنابراین هم آیات بر این شهادت میده و هم روایات. حالا فقط تیمونن ما به چند روایت در این باب که برخی به صورت کلی عامه و برخی به صورت خاصم هست اشاره کنیم و بعد از این بگذاریم. عرض کنم حضورتون که در آیات ولی این آقا ادعا میکنه که من از سنه و روایات الوارده به تقیه اکثره تبلو اکثر من 70 روایه و لا یبعد القول به انها متواترتون اجمالا به حیث تطمئن النفس به صدورها عن المعصوم علی معصومین علیهم السلام. خب به طریق اولا دیگه، بله مثلا ثابت این قد جامعه داره دیگه. خب حالا اینها را میفرمایند که این طوایف روایات میشه به دو دستشون کرد، یک دسته که ازش اصل مشروعیت در تقیه استفاده میشه، یه دسته دیگر از روایات که از اونها استفاده وجوب تقیه میشه. اما اون دسته اینو فقط اشاره کنم الان به اینکه در ذهن شریفتون باشه، اون دسته از روایاتی که اصل جواز و مشروعیت تقیه را اثبات میکنه، حالا چند تا رتی هم منان بخوانیم، یکیش صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قال بما صبروا علی التقیه و یدرعون بالحسنه السیئه قال الحسنه التقیه و السیئه الاضاءه، به برکت حسنه دفع سیئه می کنند. فرمود مقصود از حسنه تقیه است که تقیه خود یک عمل مستحسن و پرثوابیه، و سیئه هم اینه که آدم تقیه نکند و اضاعه کنه، یعنی علنی کنه نظر خودش را. یا حدیث دیگر، خب این به مقدار پس اصل مشروعیت را اثبات میکنه. حدیث هم در باب 24 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، حدیث اول این باب با صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال التقیه ترس الله بینه و بین خلقه، سفری است که خدا بین خود و بین خلقش قرار داده. یا صحیحه هشام ابن سالم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء احب الی من الخبا، قلت و ما الخبا قال التقیه. خب این روایات باب اصل مشروعیت و جواز تقیه را این تعداد از روایات که در باب 24 از ابواب کتاب امر معروف و نهی از منکره اثبات میکنه. یعنی خدا سفر قرار داده بین حکم واقعی خودش و بین خلق، تقیه را حکم واقعی هنچه هست ترک میکنه با عمل کردن به تقیه، و این تقیه سفر میشه در مقابل عذاب الله. درست؟ کسی که تکلیف واقعی را ترک کنه مستحق عقوبت، ولی با تقیه ترس است و سفر اوه. طایفه دوم از روایات تقیه اونی که ازش استفاده وجوب تقیه میشه، من جمله صحیحه عبدالله ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا على دینکم وحجوبوا بالتقیه فانه لا ایمان لمن لا تقیه له، انما انتم فی الناس كالنحل فی الطیر ولو ان الطیر یعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلته ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم انکم تحبون اهل البیت لاکلوکم بالسنتهم ولن نحلوكم في السر والعلانية رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا. خب صحیح معمر ابن خلاد هم سألت ابا الحسن علیه السلام عن القیام للولات قال ابو جعفر علیه السلام التقیه من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیه له. خب اگه کسی تقیه نگه ایمان نداره، خب از هر دلیل بر وجوب تقیه است. روایات زیاد وقت را فعلا میگیریم به بحث روایات که همه نوره، اما برگردیم به مسائلی که در تقیه است. مرحوم شیخ انصاری ابتداعا بحث را تقسیم کرده به حکم وضع تکلیفی و حکم وضعی، فرموده در تقیه تارتن بحث میشه از نظر حکم تکلیفی که آیا تقیه واجبه یا مکروه یا مستحبه، و اخرا از نظر احکام وضعی آیا اگر ما عقدی را تقیتن برخلاف واقع خوندیم یا طلاقی را برخلاف دستور شرع سه طلاق انجام دادیم، آیا آثار بر عمل تقیعی چه عبادی چه معاملی آیا آثار مترتب می شود یا خیر؟ اینا میشن احکام وضعیه. در احکام وضعیه هم شیخ میفرماید تارتن در احکام وضعیه ای که مترتب بر معاملات مثل نقل انتقال، مثل حصول زواج یا حصول بینونت به وسیله طلاق، تارتن در آثار وضعیه ای که غیر عبادی است بحث می کنیم، اخرى در آثار وضعیه عمل عبادی مثل روزه می گیریم بر طبق نظر سنیا و به مجرد غروب شمس افطار می کنیم، بحث می کنیم آیا صلات متکتفتن یا صیام با افطار در اول غروب آیا این مجزی عن الواقع هست یا مجزی عن الواقع نیست، یعنی آیا قضا و اعاده نداره یا قضا و اعاده داره. پس تارتن به اعتبار آثار و قضا و ادا بحث می کنیم و اخرى به اعتبار آثار دیگر، آیا وضوعی اگر تقیتن گرفتیم مجزیه؟ میتوانیم بعد از تقیه هم با همون وضوع نماز بخوانیم یا خیر این وضوع فقط اثر وقتی داره، با وضوع میشود فقط صلات را در ظرف تقیه انجام داد، بعد از انقضاء تقیه دیگه وضوع کاربرد نداره. و گاه باز بحث میشه که آیا تقیه اختصاص به عامه داره، چون که برخی خیال کردن چون روایات عمدتا در تقیه از سنی حال وارد شده، گویا پس فقط تقیه اختصاص داره در فروع دینی که با اصولی که داسامه مخالفه، ولی حق اینه که خیر تقیه اعم است چه از کافر و چه از مسلمان مخالف. به هر صورتی که آدمی بر خطر احساس کنه و برای دفع خطر امر را بر شخصی که صاحب خطر مشتبه کنه، این تقیه است، خواه از عامه باشه یا از کفار باشه. و باز بحث دیگر اینه که آیا این تقیه به همه مواردش واجبه یا مواه املا؟ شیخ می‌فرمایند از نظر حکم تکلیفی تقیه متصف به احکام خمسه میشه. تارتن تقیه واجبه مثل جایی که دفع خطر از نفس خودش یا عضوی از اعضاء رئیسه بدن خودش میخواد کنه، اینجا تقیه واجبه و گاه تقیه حرامه، مثل اون مواردی که خطر نفس، میگه بکش این را، اگر نکشی پدرت در میارم. میگیم وقتی به پای دم و جان برسه، اینجا دیگه تقیه کردن حرامه، بلکه باید تن داد برو خودت کشته بشی. سوم، جایی که تقیه مستحبه، شیخ میفرماید مثل جایی که ضرری در طول زمان ممکنه متوجه انسان بشه، مثلا میدونه مثل ترک معاشرت با سنی ها، میگه نه اینجا این تقیه مستحبه، گاه هم مباح و گاه مکروهه، که همه اینها به اعتبار ما یتقا منه. ما یتقا من، اگر ضرر جانی بود تقیه واجبه، ما یتقا من، اگر اینکه عبارت از جان دیگری بود تقیه حرامه. ما یتقا من هم اگر امری باشه که به حسب مراتب حکم شرع مختلفه، قهرن خود تقیه هم به این اعتبار متصف به احکام میشه، احکام مباح و مکروه و مستحب. لذا حالا اون چندان مهم نیست که آیا بیایم بگیم کجا واجبه کجا مندوبه، اون در طول بحث که انشاءالله فروعی که مطرح خواهد شد، اونجا انشاءالله به این بحث میپردازیم که آیا تقیه در اونجا واجبه یا مستحبه یا جائزه. تا به اینجا پس چند چیز روشن شد. اول اینکه تقیه به حسب صریح آیات قرآن از در امم سابقه بوده و قرآن مجید تقیه را تقریر و امضا کرده به حسب آیات شریفه. پس این دروغی که دشمنان شیعه بستن که تقیه عبارت از نفاق یا کذبه و دروغه، میگیم این از حرف هایی است که فقط میگردن دنبال این که برای شیعه به قول امروزی ها آتوی درست کنن، و الا تقیه فرمان خدا به انبیا بوده و فرمان رسول گرامی به مسلمان ها بوده. دو، کلمه تقیه خواه مصدر و خواه اسم مصدر، خواه مشتق از تقیه یتقا یا وقیه یقی یا اتقا یتقی باشه، دو حال درش هست، یا اسم مصدره و یا مصدره، ولی مراد از دیدگاه همگان روشنه و اون اینه که تقیه عبارت از اتخاذ حرز در قبال خطر، گرفتن راهی برای دفع ضرر، عن النفس یا عن المال یا امن یتعلق به. حالا شما میخواید مصدر باشه یا اسم مصدر باشه، این مهم نیست. مسئله دیگر این بود که تقیه از نظر حکم عقل و شرع یا جائز و یا واجبه. این که ما منکر بشیم بلا حج، عقل هم بر ثبوت جواز عمل تقیعی شاهد و گواهه. بعد مطلب بعد این شد که تقیه تارتن به اعتبار آثار وضعی بحث میشه و اخرى به اعتبار حکم تکلیفی. در حکم تکلیفی بعد رسید که روایات که به اعتبار ضرری که متوجه انسانه حکم تقیه متفاوت میشه، ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه، ممکنه از مستحب یا مکروه و یا مباح باشه و این چندان مهم نیست. عمدتاً برگردیم به این که آیا تقیه در اصول دین هم وارد میشه یا مختص به احکام فرعیه الهیه است. سخن ما اینه که تقیه هم در فروع دین جاری است که الا ماشاءالله روایاتش خواهد آمد و هم در اصل اصول اعتقادی تقیه جاری و ساری هست. اگر بنا شد که مثلا ما در مقابل سنی قرار گرفتیم و او اصرار داره برای اینکه خدا شب جمعه سوار الاغش میشه و میاد و اگر تو برخلاف این بگی ممکنه به مرگت ممکنه بشه، خب بگو جمعه ما هم قبول داریم خدا بر اولا سوار میشه میاد. اگر سب ائمه علیهم السلام را از ما خواستن یا نعوذ بالله براءت از مولا امیر المؤمنین، این امور اعتقادی تقیه تا چه حد درش جاریه؟ آیا جائز و واجب است تقیه یا مثل امر ابن حمق خزائی قدس الله نفسه قبول کنه و قبول نکنه و براءت کنه نکنه از امیر المؤمنین کشته بشه؟ آیا تقیه در این موارد واجب است یا جائز است یا اینکه حرامه؟ خوش امیر المؤمنین در آن حدیث فرمود اگر دعوت به فوش کردن مرا ناسزا بگید و فوش بدید، ولی که مرا از من تبری نجوید لأنی ولدت علی الاسلام. آیا اگر رسید به مرحله براءت جائز براءت یا جائز نیست؟ پس بنابراین سخن ما از فردا انشاءالله در این واقع میشه که آیا میتوان تقیه را در اصول عقاید هم جاری کرد یا تقیه فقط اختصاص داره به فروع عملیه. درست. پس این نمره این که منهج باز خیلی روشن بشه، متاسفانه همونطوری که بعضی فضلا هم نوشتن آیون دیگه نیامدن در صورت تقسیم بندی کنن، فقط آمدن گفتن تقیه و رساله ها هم در تقیه نوشتن، البته در حکم وضعی و حکم تکلیفی صحبت کردن، اما نیامدن این تقسیم بندی مفصل به اعتبار از کنم آثار وضعیه و غیر وضعیه و اینکه آیا عام از کفارن یا عام شامل میشه، آیا در اصول عقاید با فروع عقاید فرق داره، اینکه تقسیم بندی مرتبی از این جهت نشده. لذا خب بعض از فضلا دامت کنن کمر را به دامن بستند و دامن را به کمر بستند و این بحث را به صورت مبسوط‌تر فروعاً و اصولاً مورد بررسی قرار دادن. حالا ما به حول قوه الهی شروع میکنیم از فردا بعد از اینکه ثابت کردیم اصل تقیه گاه واجب است و گاه مباحه. حالا بعد از این شروع میکنیم اولین مرحله، آیا در اصول عقاید تقیه راه دارد یا راه نداره؟ والحمد لله رب العالمين.